که ما منتظر آمدن این یعنی ما دست به دست می‌ذاریم کاری نمی‌کنیم تا او بیاید همه مشکلات رو حل کنه. اما اگر خلقی ما این که ایشان بین ماست در نظام تمدنی امروز جهان داره کارهای خودش رو انجام میده، روزی ایشون برمی‌خیزه ظاهر میشه ما منتظر ظهوری، اون روز تلقی برمی‌کرد ما متفاوت میشه، ما دست به عمل می‌زنیم، کنشگری می‌کنیم. تاریخ برای شکل ابتدا انتها داره، از آدم تا خاتم میشه دوره نبوت، با علی علیه السلام در قدیر امامت شروع میشه تا آخر زمان میشه قطعه امامت. دو تا از اصول شیعه است دیگه، از پنج تا اصل شیعه، اصل سوم و چهارمش نبوت و امامت، ابتدا انتهای تاریخه، قطعه نبوت و قطعه امامت. نبوت تمام شده در دوره امامت، 11 تا امام معصوم، دو تاشون با شمشیر، 9 تاشون با زهر به شهادت رسیدن. امام 12 که به غیبت کبرا رفتند چون حیاتشون به خطر افتاده بود، ائمه اول ما حدود 50-60 سال عمرشون بود، دو تا امام 10 و 11 ما 40 سال و 25 سال تو اون مرحله به شهادت رسیدن. یکیشون یعنی علی علیه السلام امکان حکومت داشت، 4 سال که چند جنگ بهشون تحمیل شد، بقیه اصلا امکان حکومت و جامعه سازی براشون فراهم نشد. پس شرایط غیبت کبرا که رقم خورد یعنی حرکت انبیا و حرکت ائمه دوچار یک سازوکاری شد که ارتباطشون با جامعه قطع شد. از اینجا به بعد قطعه سوم تاریخ شروع میشه، قطعه حرکت زعما. ما حرکت انبیا رو داریم، حرکت ائمه رو داریم، زیر امام 12 حرکت زعما رو داریم. نخ تسبیح رو در نظر بگیرید، 61 دونه تسبیح رو روی اون تعریف کنید، این میشه نهضت زعما. 1000 سال گذشته 61 زعیم این حرکت رو انجام دادن، در قوم با ابن قولبه شروع شد، نفر دوم ابن بابوی بود که در شهر ری کار رو دنبال کرد، نفر سوم شیخ مفید بود در بغداد. این 61 نفر مثل دونه های تسبیح، بدون اینکه یک روز بینشون فاصله باشه، سلسله ای از اقدامات رو انجام دادن زیرزمینی که این حرکت زیرزمینی فرهنگی اجتماعی علمی سیاسی منتج شد به آنچه که امروز بهش میگیم انقلاب اسلامی. نفر 57 مرحوم حائری یزدی از نجف نهضت رو منتقل کرد به قم، یعنی از اول که ابن قولبه توی قم کاری که انجام داده بود منتقل شد به عراق، مجددا برگشت به ایران، نفر 57. نفر 59 بعد از اینکه مرحوم هاشم عبدالکریم حائری حوزه رو احیا کرد، 700 نفر تربیت کرد شاگرد، یعنی آیت الله بروجردی رضوان الله علیه عنوان نفر 59 700 نفر تربیت کرد، همین مراجع تقلید فعلی توی قم شاگردای ایشون هستن و حتی رهبر انقلاب. نفر 60 که امام بود، ایشون آمد و با اون 700 نفر انقلاب کرد. پس از نفر اول تا نفر 59 و نفر 60 نهضت زیرزمینی بود، نفر 60 نهضت رو علنی و عینی کرد. ما در دوره نفر 61 هستیم و رهبر انقلاب در این مسیر 61 نفر هست. خیلی از این 60 نفر رو شما اسمشون رو شنیدید و میشناسید، ولی احتمالاً اطلاع ندارید که نامی که بر این دانشگاه اطلاق شده، یعنی دانشگاه محقق اردبیلی، محقق اردبیلی یکی از این 61 زعیم در تاریخ سلسله ولات شیعه است، یعنی از ابن قولبه قم تا ابن بابوی توی شهر ری تا شیخ مفید و بقیه بزرگان، یک مقطعی حرکت این 61 زعیم، یک نفرشون میشه محقق اردبیلی. یعنی این 61 نفر کارهایی رو انجام دادن، اقداماتی رو پشت سر هم صورت دادن که امروز شده جمهوری اسلامی. هیچ پیامبری 39 سال حکومتی به نام دین امکانش نشد که ایجاد کنه، حتی سلیمان ندی که اون امکانات عمیق و عجیب در اختیارش بود، یا حضرت داوود، یا حتی پیامبر خود ما. در باره ائمه هم که میدونید فقط یک امام ما، یعنی امام علی علیه السلام 4 سال حکومت کردن. اولین باره که یک حکومتی به نام اسلام 39 سال دوام میاره و امروز از ایران خارج شده، امروز در لبنان حزب الله لبنان یک عالم دین اونجا میجنگه در مقابل اسرائیل، در کشور بحرین
در واقع شیخ عیسی قاسم امروز تحت الحبسه یا شیخ سلمان در زندانه. در کشور عراق آیت الله سیستانی فتوا داد علیه داعش و خب میدونید یه جمعیت میلیونی از جوانای عراقی به تبع اون فتوا آمدن برای جهاد و سپاه از ایران رفت اونجا اینا رو ساماندهی کرد، آموزش داد. همین جریان هشت شعبی به وجود اومد که داعش رو تا پشت موصل راندن. در کشور نیجریه در وسط آفریقا شیخ زکزاکی یک جمعیت عظیم 15-16 میلیون نفری رو شیعه کرد و خب حکومت اونجا با کمک عربستان و رژیم صهیونیستی فرزندان ایشون 6 تا پسرش رو جلو چشمش شهید کرد، خودش و خانومش هر دو مجروح الان در زندان‌های اونها هستن. این حرکتی که شما در یمن می‌بینید توسط عبدالملک الحوثی بدرالدین، این جریان روز به روز در کشورهای دیگه تکثیر شده و اگر ما میگیم حضرت بین ماست داره کارهایی رو انجام میده، اونجایی که انبیا امکان ایجاد حکومت دینی نداشتن، ائمه امکان حکومت دینی نداشتن، در عصر غیبت امروز میبینید که این حکومت داره راه میفته، این حرکت ها صورت میگیره، خود ایشون بین ماست داره این نهضت ها رو جلو میبره. پس ما منتظر ظهوری، منتظر آمدن نیستیم. این نکته رو در روزهای آینده که منتج میشه به نیمه شعبان و جشن میگیریم به هم تبریک میگیم مد نظر داشته باشیم که حضرت جایی نیست که در حال استراحت کردن باشه ما دعا کنیم یه روز ایشون بیاید، شاید این جمعه بیاید، شاید نه خیر، ایشون بین ما داره اقدامات رو انجام میده، حرکت جلو میبره و موفقیتی که شما میبینید به وجود اومده در مقابل جریانات استکباری در جهان حاصل تلاشای خود ایشونه. اما اساساً هدف آمدن انبیا، عمل ائمه و حرکت این زعما چه بوده؟ کارکرد دین بوده، تبیین کارکرد دین. همیشه گفتم به دوستان دانشجو میگم کارکرد این عینک چیه؟ اینی که بشه باش بهتر دید، اگه نشه باش بهتر دید عینک نیست. این وایس رکوردر که اینجا گذاشتن کارکردش چیه؟ اینی که صدا رو ضبط کنه. اگر این صدا رو ضبط نکنه که وایس رکوردر نیست. این میکروفون صدا رو باید بگیره، بده آمپلیفایر تا از طریق باندها و بلندگوها انعکاس بده. اگر این کارو نکنه میکروفون نیست. کارکرد دین چیز که اگر اون نباشد پدیده‌ای که پیاده شده دین محسوب نمیشه. مفسرین ما فرمودن که کارکرد دین یک کلمه است، وست. وست یعنی سهم هر کس، هر کی هست بهش پرداخته بشه و هر کس سهمش هر چی نبوده ازش بازپس گرفته بشه. قسط در قرآن روبروی ظلمه. وقتی ما میگیم توی بحث نفی و اثبات میگیم که ظلم نباشد، ظالم نباشد، ظلم یعنی فقدان قسط. مظلوم کسیه که سهمش بهش پرداخته نشده و ظالم کسیه که سهم هر کسی رو نمیپردازه. البته متاسفانه مفهوم قرآنی قسط اطلاق شده به این پدیده عجیبی که میخوام بریم توی بانک سر ماه مثلا آنچه را که گرفتیم وام بخشش رو بپردازیم، اسم اینو گذاشتن قسط. این از ابداعات ابلیس دیگه. شیطان برای اینکه قرآن رو از مفاهیم خودش تویی کنه هر مفهوم قرآنی رو به یک موضوع نامرتبط دو زمزمه که زیر گوش بعضی هایی که مثلا انجام داده که اولین باری واژه رو به کار بردن این فاجعه رخ داده. قسط یعنی سهم هر کسش هر چی از پرداخته بشه. قسط از عدل بالاتر تو قرآن. عدل یعنی هر کی سر جای خودش، هر کی سر جای خودش، اما قسط یعنی سهم هر کس هر کی هست بهش پرداخته بشه. امروز جامعه بشری عموما و جامعه ما خصوصا از فقدان قسط رنج میبره. مهمترین مسئله و دغدغه عمومی در جامعه بشری و در جامعه ما مسئله قسطه. آنچه در درون خودتون احساس میکنید به طور فطری در مواجهه با مسائل مختلف دیگه رخ میده، اینی که احساس میکنید ببینید سهم من داده نشد یا سهم من به حق من خورده شد، اونی که شما رو اوقاتتون رو تلخ میکنه چنین احساسیست، احساس فقدان قسط. پس جامعه بشری عموما و جامعه ما خصوصا مسئلهش قسطه. هدف بعثت انبیا جهتگیریش همین بوده، لذا قرآن میفرماد که انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، مردم هر کجا هستید قیام کنید قسط رو اقامه کنید، یعنی سهم بغل دستتون رو بدید. اما این عوام جامعه است. خواص چی؟ خواص جامعه قوام به قسط، یعنی کسانی که عالمند، ثروتمندند، قدرتمدارند، زورمندند، سیاستمدارند، ارکان قدرت در اختیارشونه. اینها باید قوام به قسط باشن. این دو تا جهتگیری برای انبیاست. یعنی انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط و انبیا آمدن که قوام به قسط. دولت طراز اسلامی که مد نظر انبیا بود، داوود نبی و سلیمان نبی نمونش ایجاد کردن یا پیامبر ما در صدر اسلام ایجاد کرد، مسئلش قسط بود. دولتی که ائمه ما مد نظر داشتن مثل دولت علی علیه السلام در شهر کوفه، مسئلش قسط بود. امروز جمهوری اسلامی به تعبیر امام راحل و به تعبیر رهبر انقلاب یه متر و میزان برای فهمیدن سازگار مناسب حکومت داریم. اونم اینه که آیا در جامعه ما قسط اقامه شده یا نه. شما الان یه سنجه دارید. اگر در جامعه ای، در هر شهری، در هر منطقه ای، در هر سازمانی، در هر نهادی، هر میزان قسط اقامه شد، اونجا دینی و اسلامی شده. هر جا قسط اقامه نشد، ما از اسلام فاصله داریم. یه چیز دیگه رو دارن اونجا پیاده میکنن به اسم اسلام. باید حواسمون باشه. پس کارکرد این عینک بهتر دیدن، کارکرد اسلام قسطه. اگر این بهتر دیدن رو از این عینک بگیریم، دیگه عینک نیست. اگر از اسلام و دین قسط رو بگیریم، دیگه دین نیست. حکومت تراز در یک شرایطی که سازگارش شروع میکنه، دولت ترازی که چارچوب انقلاب اسلامی میخواد به وجود بیاره، این دولت باید دغدغش قسط باشه. سوالی که همیشه دوستان دانشجو از ما توی دانشگاه ها میپرسن، آقا جمهوری اسلامی مشکل داره هر کی توش میشه مدیر اجرایی با سر میخوره زمین، یا اینکه نه جمهوری اسلامی مشکل نداره، خود این آدم ها مشکل دارن؟ پاسخ من به شما اینه که هر کس در جمهوری اسلامی آمد شد مدیر، وزیر، وکیل، فرماندار، استاندار، قاضی، فرمانده، رئیس جمهور، رهبر، اگر مسئله و دغدغش قسط نباشه، مشکلات به وجود میاد. اگر دیدید در مدیران جمهوری اسلامی ریزش هایی به وجود میاد که هر از چندی یک کسی روبروی نظام میسته، یه روزی آقای بازرگان، یه روزی آقای بنی صدر، یه روزی مرحوم آقای منتظری قائم مقام رهبری، همینجوری میاد تا امروز. مشکل اصلی و اساسی اینه که فهمشون از اسلام قسط نبوده. اگر کسی فهمش از اسلام قسط باشه، بدونه در حکومت اسلامی به یک صندلی تکیه میزنه، به یک پست و مقامی میرسه، باید قسط رو اقامه کنه. اگر قسط رو اقامه نکنه، به تعبیر رهبری اون جایی رو که اشغال کرده، اون جایگاه حرامه. خب این یک مسئله کلیدی است. این حرف انبیاست، این حرف قرآنه. دولت تراز اسلامی در یک نظام اسلامی دولتی است که ابتدا به ساکن باید قائل به این نکته باشه که مبانی کارش قسط باشه. حتی نه در مورد جمهوری اسلامی، در مورد پیامبر جلیل القدر اسلام در دوره حکومت پیامبر، خدا در قرآن آیه‌ای هست، خدا اونجا می‌فرماد به پیامبر، پیامبر اطاعت از کفار نکن، اگر چنین تلاش و کوششی کنی این جهاد کبیره. یعنی یه روزی پیامبر درگیر جنگ احد و بدر بود، مثل قضیه مقابله که الان تو سوریه رزمندگان ما انجام میدن، اون اسمش جهاد صغیره. جهاد کبیر از دید خدا در قرآن اینه، پیامبر اطاعت از کفار نکن. نه ما، پیامبر ما، پیامبر از کفار اطاعت نکن. اگر تلاش کردی، جهد کردی که اطاعت از کفار نکنی، این میشه جهاد کبیر. پیامبر ما دعوت میشه و مأمور میشه به جهاد کبیر. در حکومت دینی، در دولت تراز، در حکومت دینی هم کسی که مسئولیت در جمهوری اسلامی در هر سازمان و رده‌ای میگیره، اولین مسئله‌اش اینه که مجاهد کبیره. از روش‌ها و قواعد کفار نباید تبعیت کنه. سال گذشته 61 بار مراجع عظام تقلید، 61 بار مراجع عظام تقلید نسبت به مثلا یکی از 140 زیر نظام جمهوری اسلامی، یعنی سیستم نظام مالیش، هشدار دادن که ربویز 61 بار، یعنی سال 51 هفته است، اگر هفته یک بار میگفتن میشد 51 بار، اما 61 بار، متوسط تقریبا 5 روز یک بار. 61 بار 7-8 نفر از علمای بزرگ و مراجع تقلید تأکید کردن که آقا سیستم مالی جمهوری اسلامی ربویه، مردم در این نظام مالی هر چه بیشتر بدون کمتر مالشون برکت پیدا میکنه، و چون مالشون برکت نداره زندگیشون دچار مشکل میشه. سن ازدواج جوانا میره بالا، مشکل بیکاریه روزافزون، چون سیستم مالی مبتنی بر یک مبانی غلطه. اما شما میبینید ما در دوره مثلا 20 سال گذشته هر چه تلاش کردیم که آقایون رؤسای دولت‌ها باور کنن که آقا قسط یعنی سهم هر کس هر چه هست باید بهش بپردازید، پایه اینه که شما این از اسلام بگیرید. سیستمی که میری از بیرون نظام علم مدیریت مالی غربی رو میاری اینجا تدریس میکنی، از درون این افرادی رو میاری سیستم بانکی رو میدی دستشون، با این سیستم مردم هر چه بیشتر میدون بیشتر فقیر میشن، ولی جهد و کوشش صورت نمیگیره. دولت تراز دولتیست که قائل به جهاد کبیر باشه، برای خودش مسئله بدونه این که تبعیت کنه از کفار یا نه. ببینید 220 سال پیش 230 سال پیش پدر نظریه بازار یعنی آدام اسمیت با دوستش صحبت میکرد با جرمی بنتام. جرمی بنتام صاحب نظریه معروف اصالت فایده هست، میگه آقا فایده داشته باشه هر چیزی. آقای جرمی بنتام برای دوستش آدام اسمیت کتابی مینویسه که مجموعه نامه هاش بمونه تحت عنوان دیفنس آف یوجولی، دفاع از ربا. این کتاب مبنا و شالوده علم اقتصاد بازار میشه. البته تو ایران ترجمه نشده ها، هم استاد فلسفه ترسیدن اینو ترجمه کنن هم استاد اقتصاد. اما کتاب دیفنس آف یوجوری دفاع از ربا میاد میگه که آقا ربا خوب است چون فایده دارد. شما ببینید این تعارض، شما در جمهوری اسلامی میشوید رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، علناً مراجع به شما میگن که این سیستم ربویه. شما مدلی رو میبینید کسی میاره پیاده میکنه زیر نظر شما به نام سیستم اقتصاد و نظام مالی مدل پونزی، سیستم مدل جکلو توی جانلو توی بورس. اینجا دولت اسلامی شکل نمیگیره، این دولت تراز نیست. دولتی که در جمهوری اسلامی شکل میگیره هر روز داخلش اختلاس و ارتشا رشد پدیده‌ای به نام شهرام جزایری یا بابک زنجانی یا پدیده‌های نجومی و موارد دیگه، این هیچ ربطی به ساختار اسلامی نداره، چون اسلام معیارش رو تعریف کرده. پس سهم هر کس هر کس بهش پرداخته بشه، هر کس سهمش اضافه بر اون بوده گرفته بشه. علی علیه السلام می‌فرمود اگر مهریه زنانتون شده باشه پس می‌گیرم. اما شما می‌بینید امروز اسمش اسلامه، یعنی قرارگاه اقتصاد مقاومتی تشکیل میشه. مسئولین میشینن تو قرارگاه اقتصاد مقاومتی میگن آقا ما داریم حرفای رهبری رو پیاده میکنیم، بعد میبینی دارن چه چیزی رو دنبال میکنن، سیستمی که مبتنی بر تئوری‌های غربی است، سیستمی که تو خود غرب رد شده، سیستمی که خود غرب رو نابود کرده. ما امروز در جمهوری اسلامی وقتی سخن از مفهومی به نام دولت تراز میکنیم مردم مبهوت میمونن این دولت تراز دینی چیست؟ اینا که یا همشون ریش و تسبیح دارن یا عبا و عمامه. رئیس جمهورایی که میان اینا همه اینا که تو این دوره های گذشته آمدن و رفتن. چرا ساختار دینی تر نمیشود؟ چرا دین مردم تو کف جامعه توسط خودشون حفظ میشه نه توسط حکومت؟ مردم حکومت رو از دین خودشون دارن، نه اینکه دینشون رو از حکومت دارن. اینجوری نیست که دین مردم مال حکومت باشه، بلکه حکومت هستی و همه چیزش رو از دین مردم داره. چی میشه که از این جامعه مدیرانی میان بالا کار رو دست میگیرن و جامعه رو به هیچ وجه دینی تر نمی کنن؟ دلیل اصلی و اساسش اینه که فهم دقیقی از دولت تراز متاسفانه ارائه نشده که آقا ما در بستر سازی برای حرکت ظهور آنچه مسئلمونه اینه که جهاد کبیر کنیم، قواعد کفار رو تبعیت نکنیم. نظام جمهوری اسلامی مثل هر نظام دیگه 140 تا زیر نظام داره: آموزش پرورش، آموزش عالی، کشاورزی، بانک، بورس، بیمه، مثلا صنعت، هر چیز. این 140 تا باید پایه‌ها و مبانیش مبتنی بر نگاه اسلام باشه. اما الان شما میبینید برای هر کدوم از اینا رهبری طرح تحول اعلام کرده از 1385 تا الان، عمده طرح تحولش خوابیده. اعتقاد ندارن. خب آقا وقتی دولت های میان سر کار اعتقاد به اسلام ندارن، به مبانی اسلام اعتقاد ندارن، باور ندارن، ما تکلیف جامعه رو روشن کنیم. مردم آنچه توسط مدیران در جمهوری اسلامی پیاده می شود ربطی به اسلام ندارد. اینا آنچه که خود اسلام فرموده، آنچه قرآن فرموده، آنچه ائمه فرمودن، آنچه امام راحل فرموده، آنچه رهبری تاکید کرده، اینا رو بذارن زمین، قواعدی که توی کتابای علوم انسانی غربی هست اونا رو پیاده میکنن، این قواعد شکست خورده توی غرب، اینا اینجا پیاده میشه، من و شما میگیم آقا اینم اسلام، اینی که دیدید ریخت و پاش و اختلاس و ارتشا شد این همین اسلامه. توی آمریکا میشه آقای میداف 67 میلیارد دلار تو بورس وال استریت میکشه بالا، تو اینجا میشه بابک زنجانی. سیستم فاسدی که این سازوکار توش در میاد مبناش هیچ ربطی به اسلام نداره. این مشکل اصلی ماست. یعنی بعد از 38 سال از عمر جمهوری اسلامی این پاسخ به پرسش داده میشه که چرا مدیران اجرایی تو جمهوری اسلامی زمین میخورن، چرا آقای بازرگان تو دولت موقت رو روی امام ایستاد، چرا آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور اول رو روی امام ایستاد، چرا قائم مقام رهبری یعنی آقای منتظری رو روی امام ایستاد تا دوره اخیر. امام به آقای منتظری میگه که مینویسه برای سال اول 68 قبل از اینکه از دنیا بره، مینویسه تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. یعنی آقای منتظری تو فقیهی اما جوریه که نفوذ کردن لیبرال ها دور برد، کشور رو فردا وقتی بشی رهبر میدی دو دستی دست این لیبرال ها. لیبرال ها هم لیبرالیسم رو پیاده میکنن با اسلام در تعارضه. آقای بنی صدر مشکل تو اینه که لیبرالیسم رو پیاده میکنی، آقای منتظری مشکل تو اینه که لیبرالیسم رو پیاده میکنی، دولت های اخیر هم همینه. امروز افراد دانشگاهی روز به روز دانشگاه مختلف میرن میگن آقا ما سلول سلول بدنمون لیبرالیه. امروز وزیر در جمهوری اسلامی میره پشت تریبون میگه که راه رسیدن به توسعه در کشور اینه که ما لیبرالیسم رو پیاده کنیم. امام چی میگفت؟ امام میگفت تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت به دست لیبرال ها بیفته. پس وزیری و جریان سیاسی که این وزیر رو پشتیبانی میکنه، کسانی که یک دوره طولانی 16 ساله در دوره موسوم به اصلاحات و دوره سازندگی مدیریت وزارت نفت، مدیریت صنعت معدن تجارت، مدیریت نظام بانکی و مالی و مدیریت های دیگر عهده‌دار بودن و دوره اخیر هم به عنوان وزیرهای میلیاردی شناخته میشن، این افراد هیچ ویژگی مشخصی نسبت به آنچه که دولت تراز اسلامی نامیده میشه ندارن. اینا باز در واقع تعارض با مبانی نظری امام راحل هستن. امام میفرمود من تا زنده هستم نخواهم گذاشت کشور دست لیبرال ها بیفته. این دوستان رسما میان پشت تریبون میگن ما تا لیبرالیسم رو پیاده نکنیم به توسعه نمیرسیم. این تعارض، تعارض بین دولت تراز با دولت غیروز، معنیش این نیست که تو دولت قبلی باز بهتر بوده. تو دولت قبلی هم جریان دانشگاه شریف و دانشگاه تهران و دانشگاه علامه شهید بهشتی که پشت تیم اقتصادی دولت سازندگی و دولت اصلاحات بود، جاشون رو دادن به استادای لیبرال دانشگاه علامه طباطبایی. اینا اومدن تو چارچوب طرح هدفمندی یارانه ها، همون افرادی که هر شب تو تلویزیون میدیدید. در طول این 4 سال گذشتن هیچ وقت دیگه ندیدیدشون. یعنی ما مصیبتمون این بوده، مرجع تقلیدمون میگه سیستم ربویه، ربا رو میاد تشریح میکنه، بعد کسانی که دکتراشون اقتصاد ربویه در جناح‌های مختلف چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا، میان سیستم اقتصادی کشور رو دست میگیرن میبرن به سمت انحطاط. کی باید پاسخگو باشه؟ دین. کی باید پاسخگو باشه؟ حوزه علمیه. کی باید کف جامعه سرشو بندازه پایین؟ نیروهای انقلابی. آقا مردم میگن اینم اسلام شما. اما مردم، عزیزان جوان دانشجو، کتاب مبنای نظام اقتصاد امروز جهان کتاب آقای جرمی بنتامه، دیفنس آف یوجوری، دفاع از ربا. میگه ربا خوب است چون فایده دارد. قرآن میگه لا تاکلوا الربا، ربا نخورید که جنگ با خدا و رسول خداست. بعد میفرماد هیچ منفعتم نداره، یمحق الله الربا، من خدا اینو به محاق میبرم. پس مادامی که نظام مالی امروز ما آنچه هر روز اختلاس و ارتشا ازش شنیده میشه ریشش در یک سیستم مبانی نظری و مبانی فکری منحطی است که جا رو برای نیروهای فکری انقلاب تنگ کرده تو دانشگاه و نظام تصمیم سازی و بیاد اون مطالب رو پیاده میکنه، اسمش رو میذاره این جمهوری اسلامی، بعد مدعی میشه اپوزیسیون. استاد غربگرا تو دانشگاه ما آمده این رو تو حکومت مدیر بوده، کارشناس بوده، پیاده کرده، از مدیریت که میره کنار حالا میشه آدم اپوزیسیون فکری، میاد میگه دیدید اسلام نتونست. آقا تو اون چیزی رو که رفتی شدی وزیر پیاده کردی، رفتی شدی نماینده مجلس پیاده کردی، اون اصلا با اسلام در تعارض بود، حالا اومدی مدعی شدی. اینجا اصلی ترین و اساسی ترین نکته ما اینه که مؤلفه های سازوکار حکومت در واقع دولت تراز رو مشخص کنیم، ببینیم چه بدبختی سر ما اومده. عزیزان یک 20 ماه، یعنی از دی ماه 1392 تا مرداد 1394 20 ماه 180 هزار میلیارد از بورس تهران پرید، یعنی 60 برابر اختلاس 3000 میلیاردی. 4 تا وزیر نامه زدن به رئیس جمهور آخر مرداد همون سال اول شهریور. این نامه درس کرد توی خبرگزاری ها و شنیدید، وزیر دفاع، وزیر کار، وزیر صنعت مدن تجارت و وزیر اقتصاد نامه زدن به رئیس جمهور به داد ما برس 180 هزار میلیارد از بورس پرید. این آب اگر الان تبخیر بشه، یعنی حرارت داده بشه، از بین که نمیره در عالم، بخار میشه توی هوا، ممکنه ما نبینیمش، اما اگر دوباره سرد بشه مثل باران به صدا میباره، اگر ما بیشتر سردش کنیم خب منجمد میشه. این پول کجا رفت؟ 180 هزار میلیارد، 180 هزار میلیارد تومان در ساختار بورس تهران یه 20 ماه از دیماه 1392 تا اسفند تا مرداد 1394 پرید. چهار تا وزیر گفتن آقا دار و ندار وزارت خونه ها رو گذاشته بودین تو اون ساختار بورسی، بلا سرش اومد. تشر زدن به وزیرها، ساکتشون کردن، آقا صداشو در نیاره. خیلی خوب، این بورس اساسش چیه؟ اساسش قماره. آقا ما پولهای خورد شما رو جمع میکنیم بعد باهاش کارخونه میسازیم. ای دروغگو، کدوم سیستم مالی مؤثر بوده تو اقتصاد کشور؟ تو سیستم بانک کدوم سیستم بورس مؤثر بوده؟ ما بدبختیمون اینه که یک پدیده هایی با یه بنیان های غلطی شکل گرفته، این پدیده های غلطی که شکل گرفته امروز آمده در جامعه ما پیاده شده. لذا به ذرس قاطع ایمانم رو میدم و اون هم اینه عزیزان، ایمانم رو میدم. شما جوانا بدونید هر کجا خرابی در این 38 سال در جمهوری اسلامی دیدید، هر کجا فقدان قسط دیدید، هر کجا بخور بخور و روی هم چیدن و چپاول و غارت دیدید، مربوط به پیاده شدن مدل های لیبرالی در جمهوری اسلامی بوده و هر کجا پیشرفتی بوده مربوط به اونی بوده که اسلام به صورت ماهوی پیاده شده. این یک نکته کلیدی. امروز یک حرفی متاسفانه بعضی از دوستان راه افتادن این ور اون ور میزنن. توی اصفهان شنیدم که گفتن که قرار بوده دولت بره مذاکره کنه، دولت ما بره مذاکره کنه، در مذاکره خودش در قضایای یمن و سوریه برجام دیگه رو رقم بزنه و اونجا رو نجات بده و ما نباید توپ و تانک بفرستیم اونجا، نباید نیروی نظامی بفرستیم اونجا، باید همه چیز رو به شکل صلح‌آمیز حل کنیم. من تعجب میکنم از دوستان حزب کارگزاران که میرن این حرفا رو میزنن، چون حزب کارگزاران سخنگوش یعنی حسین مرعشی 1386 روزی که با مجله زک مصاحبه کرد، یعنی تقریبا 10 سال پیش، گفت ما لیبرال دموکرات مسلمانی. سوال من اینه از حزب کارگزاران، شما که میگید مبانیتون لیبرال دموکرات مسلمانه، آیا شما با امام که گفته تا من زنده هستم نمیذارم کشور دست لیبرال ها بیفته، شما در تعارض هستید یا نیستید؟ اگر هستید پس شما به طور ماهوی مشروعیتتون زیر سواله، چون شما میگید ما لیبرال دموکراتیم، امام میگه که کشور نباید بیفته دست لیبرال ها. این که لیبرالیسم چه پدیده منحوسی است این توضیحش بمونه. اما امروز اعضای اون حزب را میفتن میرن میگن که قرار بود این دولت بعد از برجام یک بره مثلا مسائل هسته‌ای، بعد از مسائل هسته‌ای بره مثلا سوریه هم اینجوری حل کنه. در دولت تراز در نگاه دینی قاعده فقهی قاعده نفی سبیله. آیه قرآن اینه، قرآن میفرماد هیچ راهی برای اینکه کفار بر شما مؤمنین و مسلمین اشراف داشته باشن من خدا قرار ندادم، ولن یجعل الله، یعنی من جعل نکردم برای کافرین سبیل، راهی که بر شما مؤمنین اشراف داشته باشن. از این فقها قاعده در آوردن به نام قاعده فقهی نفی سبیل. هیچ راهی نیست. اگر مؤمنی دیدید، مسلمی دیدید کفار برش سیطره دارد، او خودش این کارو کرده، خدا هیچ راهی قرار نداده. مسلم و مؤمنی که امید ببنده به کافر، به مشرک، به ملحد اجازه بده او برش سیطره داشته باشه، این اشتباه کرده. وزیر محترم خارجه ما اومد گفتش که من هیچ وقت از کلمه دشمن استفاده نمی کنم. عجب، میشه در دیپلماسی همه رو دوست شناخت؟ تمام این دوره طولانی 30 و خورده ماهی که مذاکرات هسته‌ای صورت گرفت، ما هست و نیست هسته‌ای رو دادیم رفت، چون قائل به قاعده نفی سبیل در دولت تراز نبودیم. دوستان تربیت شده دانشگاه‌های آمریکا بودن. امام می‌فرمود ما از دست رضا شاه و پسرش نجات پیدا کردیم، اما بعید از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کردیم. و شما دیدید این اتفاق عجیب افتاد در جمهوری اسلامی. ما هست و نیست هسته‌ای رو واگذار کردیم به دشمن. امروز جواب ایمیلامونی که نمیدن هیچی. هفته گذشته آقای عراقچی رفته توی کشور دفعه توی مثلا اروپا، توی اجلاسی که توی هتل کوبر دوباره برگزار شد، اونجا گفت آقا جان انگلیس هم حتی دیگه قضیه کیت زرد رو نمیده. ما باختیم. این قضیه برد برد شد برد برد. حالا آقای کرمانچی بعد از مدتی که میخواد شهرش عنوان یکی از غارتگران بیت المال در شهرداری تهران لونره پیدا شده، میگه که چرا ما تو سوریه آدم میفرستید؟ آقای کرمانچی شما و همه جریان فکری شما کینه و عناد جدی نسبت به مسئله شهدای مدافع حرم دارید. ما برای تحقق امنیت در این کشور بیش از 1000 جوان رشیدمون که عکس دو تاشون اینجاست، شهیدی از اردبیل و شهیدی از تبریز، این جوانان رشید ما که همسر، یعنی همسر جوانشون رو میذارن، نوزاد 6-7 ماهشون رو میذارن، پدر مادر پیرشون رو میذارن، بلند میشن میرن برای امنیت این کشور شهید میشن. شما این رو در واقع میذارید به حساب اینکه آقای ظریف رفته مذاکره کرده، در اون مذاکره جان کری بهش گفته ببین جواد دیگه خیالتون راحت، سایه جنگ از سرتون رفت کنار. اینه اونا اون چیزی که توی کاغذ نوشته بودن در مذاکرات هسته‌ای به اون عمل نکردن. چطوری آقایون بلند شدن امروز ادعا میکنن در جمهوری اسلامی که دیگه تهدید از سر کشور برطرف شد؟ اگر حاجی زاده با موشک‌های بالستیکش نبود، اگر علی فدوی با این که گوش کماندوهای آمریکایی رو بگیره نبود، اگر قاسم سلیمانی با این که جوانای رشید تابعش دارن شهید میشن و سردارانی مثل حسین حسنی نبودن، چطور امنیت در این کشور قرار میشد؟ اگر نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات هر روز در مرزها شهید نمیدادن که همین پری روز 10 نفر نیروی انتظامی شهید داده، امنیت ما آیا با مذاکره و دیپلماسی حل میشه؟ توی دیپلماسی حق طبیعی ما یعنی قضایای برداشتن یوترن و حذف این دور برگردون در چرخ دلار آمریکا انجام نداده. الان ما هر چی مذاکره کردیم بیهوده بوده. تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده پنجشنبه گذشته گفت آقا برجام کش، آقای ظریف جمعه‌اش به اصطلاح یه توییت زد، عین دلواپسا توییت زد که شما آمریکایی‌ها آقای تیلرسون نه به روح برجام نه به متن برجام پایبند نیستید. چی شد آقای ظریف؟ چرا دلواپسی عقبی؟ یادت رئیس جمهور چپ میرفت راست میمد به ما میگفت بیشناسنامه در واقع کاذب تحریم و غیره. عزیزم چرا الان شما دارید مثل همون جریان دلواپسا مینویسید؟ هسته‌ای از دست ما رفت. در مدت 25 سال دشمن راهی پیدا کرد زیر نظر سازمان ملل بیاد بر کشور ما چنبره بزنه. 130 تا جاسوسشون امروز داخل تاسیسات اتمی ما هستن، همه جا رو دوربین گذاشتن و ما جرأت میکنیم تخطی کنیم. حالا سایه جنگ ایجاد شده. اگر بگیم آقا به قول آقای سیف که رفت توی شورای روابط خارجی آمریکا پارسال بهار گفت آقا هیچ اتفاقی نیفتاد یه کاری کنید، اگر بریم بگیم آقا تو هسته ای که دادیم رفت ما به ازاش برداشت تحریم هایی که اتفاقی نیفتاده به داد ما برسید، حالا ما میزنیم زیر همه چیز اینطوری کردید، حالا میگن شما آنچه را که 5 به علاوه 1 یعنی آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، چین، روسیه و خود شما ایرانی ها امضا کردید و قبول ندارید، حالا بهتون حمله میکنید. منشور هفت ملل متحد آقای ظریف الان برای مملکت ایجاد شده، الان مملکت رفته زیر سایه جنگ. لذا اون روزی که مملکت یقش دست دشمن نبود انرژی اتمی داشت ولی تحریم بود. امروز انرژی اتمی نداره، تحریم هم هست، بدتر از همه یقمون هم دادیم دست دشمن. اینجاست که آقای کرباسچی بلند میشه عوام فریبی میکنه که ما قرار بود سوریه، ایران هسته ایران رو دادیم رفت. خب تو برد برد آقا سوریه رو بدیم بره، بشار اسد بره بره، سوریه رو تجزیه کنیم، عراق رو میخواد قسمت شمالش رو میدیم بره، موصل و اینا رو دیگه، لبنان رو چیکار کنیم، هزبلا رو بدیم بره، باش حماس هم تو فلسطین بدیم بره، یمن هم بدیم بره، بعد بدیم بره. بعد از آقای عراقچی و آقای ظریف با ایمیل دنبال آمریکایی‌ها بدویدن که آقا ملت یمن و سوریه و لبنان رو چیکار کنیم. دوستان جریان لیبرال در کشور، این پنبه رو از تو گوشتون در بیارید. آنچرا که آمریکا با زور مستقیم حمله نظامی، با فشار و کودتا، با تحریم اقتصادی، با تهاجم فرهنگی و جنگ نر نتونست به نتیجه برسونه، شما به نیابت از او و در پراکسی او نمیتونید توی مملکت پیاده کنید. روش ما مسئلمون الان این نکته، مسئله ما اینه که امنیت کشور حاصل مردمی است که میان تو راهپیمایی، امنیت کشور به خاطر مردمی است که میان پای صندوقای رای، امنیت کشور به خاطر مردمی است که حاضرن جونشون از دست بدن. اینها باشن کشور امنیت داره. دوستان آنچه که قرار بود در مذاکرات برجام محقق کنن رو ازش فرار نکنن. قرار بود آقای ظریف بشینه وسط با 5 به علاوه 1 مذاکره کنه، این طرف آقای صالحی با جکلو بشینه مذاکره کنه، با دستور جکلو وزیر، با آقای مودیز وزیر انرژی آمریکا، چگونگی پر کردن بوتون توی تاسیسات عراق و جمع کردن سانتریفیوژا. این طرف هم باید آقای سید، آقای طیب نیا می نشستن با جکلو وزیر خزانه داری آمریکا در مورد کیفیت تحریم های مالی و اقتصادی حرف می زدن. این قسمت شما اعتماد داشتید به آمریکا، برگزار نکردید، اون قسمت برگزار شد. الان ما همونطوری که آقای ظریف هولوش دهه فجر در نشستی که در بخش اتاق بازرگانی داشت با بخش خصوصی گفت و روزنامه اطلاعات تیتر کرد، ایشون فرمود که آقا ما در مذاکرات هسته‌ای دنبال برداشتن یوترن و دنبال قانون ایسار نبودیم. دوستان عزیز اگر یوترن و ایسار برداشته نشده باشه و هست نشده باشه یا سازوکارش نسبت ما باش روشن نشده باشه، مذاکرات هسته ما بیهوده بوده. یعنی چی؟ یعنی ما از 1959 دو سال بعد انقلاب که تحریم شدیم ارتباطمون با دلار قطع شد، مستقیم معامله میکردیم با دلار تو دنیا قطع شد. سازمان ملل توی آمریکاست. آمریکا که نمیتونه بگه که چون ایران با من مشکل داره، من با ایران مشکل دارم، ایران نیاد توی سازمان ملل توی نیویورک. همینطوری مبتنی بر پیمان برتون بود، قرار بوده که دلار آمریکا مبنای اقتصاد جهان باشه. آمریکا نمیتونه بیاد یک سره بگه خب ایران رو میذارم بیرون از این قضیه، مثل اینکه آمریکا بگه ایران رو نمیذارم سازمان ملل. وقتی که قضایار آمریکا میخواست ارتباط ما با دلار قطع کنه، دید نمیتونه، این خلاف قانون بین المللی، اومد چیزی تعریف کرد به نام دوربرگردون، یوترن. آمد گفت خب ایران مستقیم با دلار کار نکنه مثل همه کشورها، مثلا آلمان میخواد نفت بخره از ایران، این آلمان بیاد یه بانک آمریکایی که تو آلمان هست یورو خودش رو آلمان بده به این بانک آمریکایی، از اونجا دلار بگیره بده به ایران، آمریکا بانکش تایید کنه این معامله رو، بعد که این دلار رو داد به ایران ما به ازاش نفت رو بگیره. این رو مرکز سیاست دو حزبی آمریکا نهایی کرد تحت عنوان یوترن ترانزیشن، دور برگردون. از 1959 که جنگ تحمیلی علیه ما شروع شد توسط صدام، ما نظام مالیمون با دنیا با این یوترن کار میکرد، دور برگردون، تا 1387 اول روی کار آمدن اوباما، زمستون 1387. وقتی که 9 سال پیش اوباما اومد سر کار، اولین کاری که اوباما کرد این بود که یوترن رو حذف کرد. ما قبلا مستقیم کار مالی میکردیم با دلار، این که حذف شده بود، حالا یوتر اون چرخ دلار دور برگردون بود، دور برگردون رو برداشتن، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. از اول اوباما به بعد ما با چمدون باید دلار رو میآوردیم داخل کشور، یعنی اگر چیزی میفروختیم باید با چمدون میآوردیم، هیچ جوری مراوده ای نبود. آقایون اومدن گفتن سال 92 ما میریم مذاکره میکنیم، مسخره کردن با چمدون پول آوردن. گفتن ما میریم مذاکره میکنیم، شما برای اینکه با چمدون پول نیاری باید این یوتر دوباره ارفا بشه، یا اینکه آمریکا بگه آقا من هسته رو ازتون گرفتم، به جاش اینو بهتون میدن که کلا میگن یوتر نباشه، مستقیم شما با دلار آمریکا تو جهان کار کنید، محدودیت نداشته باشید. آقایون اینو قول دادن دیگه، یعنی چپ میرفتن راست میمدن، میگفتن که با چمدون پول ها آورده میشه. الان دیگه حله. امروز دوستان عزیز در روزهای آخر دولت فعلی ما نه تنها دیگه به اصطلاح چیزی که میفروشیم نمیتونیم پولش رو بیاریم، چمدونی هم حتی، بلکه وقتی کالا میفروشیم پولش میره توی بانک کوچیکی تو کشور چین، ژاپن، کره، هند، برزیل، هر جای دیگه میمونه. ما فقط اجازه داریم از اون کشور یه سری کالاهای به خصوص بخریم، اون پولا رو اونجا خرج کنیم، کالاها رو بیاریم. اینه که از 11 کشور مربا وارد میکنیم. این فاجعه ای که رخ داده، از بس اعتراض کردید آقای ظریف پاسخ داد. آقای ظریف هلوش دهه فجر نشستی داشت با بخش خصوصی در همون بخش اتاق بازرگانی، روزنامه اطلاعاتی رو تیز کرد. ایشون گفت آقا منتقدین چی میگن؟ ما در مذاکرات هسته ای اصلا در مورد یوترن و در مورد قانون عیسی یا داماتور هیچ بحثی نکردیم. دست شما درد نکنه آقای زرید، شما وقتی بلند شدی رفتی قرار بوده که سیستم مالی حل بشه تا تحریم حل بشه، وقتی قرار من با دلار ارتباط نداشته باشم در جهان، پس چجوری قرار مشکل حل بشه؟ اینه که فرانسوی ها دو هفته پیش سفیر ایران در فرانسه اعلام کرد بانکای فرانسوی میترسن از تحریم به اصطلاح فشار آمریکا که با ایران کار کنن، بانکای انگلیس که هیچ چیز دارن زیر همه چیز، کل دنیا منتظر مونده بود ببینه بعد از اوباما کلینتون میاد یا نه. حالا که آقای ترامپ اومده که معاون یه وزیر خارجش تیلرسون اصلا گفت آقا برجام کش. عملا دوستان عزیز ما به تجربه ای رسیدیم که از ترکمنچای و گلستان بدتر بود برای نسل شما. به تغییر رهبری که چند ماه پیش فرمود یه جوری در مورد آینده این به اصطلاح خود برجام سخن میگن که انگار قراره این یه دوره طولانی بمونه، آمریکا با این سازوکار جلو بره، ما تکنیک ها و روش ها و سازوکارهایی رو باید جایگزین کنیم که موضوع یوترن، موضوع قانون عیسی یا قانون داماتو خونسا بشه. آمریکا یک امتحانی صورت داد، آبروی طرفدارای خودش رو در ایران برد. این اون آمریکایی بود که اگر دولت تراز بود و در دولت تراز وزارت خارجه سردرش مینوشت قاعده نفی سبیل و مینوشت آقا علی علیه السلام فرمود به دشمن قدار، قدار با امقه، دشمنی که وقتی باش قرارداد میبندی امروز اینجا امضا میکنه فردا میزنه زیرش، به چنین دشمنی اعتماد نکن. اونجایی که رهبری میفرمود حالا برید مذاکره کنید، ولی من خوشبین نیستم. آقای روحانی میومد میفرمود عرصه سیاست بین الملل عرصه خوشبینی و بدبینی نیست، عرصه منافع ملیه. امروز منافع ملی تامین نشده، دوستان 4 سال دست گذاشتن رو دست، هی گفتن 100 روز 1000 روز، الان آب خوردن رو هم با همین حل میکنید. قرار بود ما همه چیزمون با این قضیه مذاکرات هسته‌ای حل بشه، نشد. حتی دیروز که آقای روحانی رفت قضایای اون پالایشگاه ستاره خلیج رو افتتاح کرد، خلیج فارس رو، اون رو هم قرارداد سازندگی خاتم سپاه ساخته. آقای جهانگیری، آقای کرباسچی، آقای روحانی، کسی میره بلند میشه از این قفیا میاد که تمام 4 سال گذشتهش هر چی ساخته و هر چی افتتاح کرده توسط قرارداد سازندگی خاتم سپاه ایجاد نشده باشه. وقتی شما اعلام میکنی که آقا نظامی ها دخالت میکنن در اقتصاد، آقای روحانی ها بیا به مردم بگو که سال 1169 سال 1170 آقای هاشمی اومد گفت ارتش و سپاه امکانات و توانشون رو بیارن سازندگی کنن، جاده بزنن، خط دوله بزنن، فرودگاه بزنن، پالایشگاه بزنن، ارتش هواپیماش رو آورد، خط هوایی ساها رو انداخت، آقا هواپیمات بیار مسافربری کن، سپاه بلنش هرچی لودر و بولدوزر و کمپرسی و دستلا تریلر داری بیا برو سد بزن، جاده بزن. شما وقتی جریمه میشه تو خیابون، پولی که پلیس شما رو جریمه میکنه که تو جیب نیرو انتظامی نمیره، اون میره تو جیب خزانه کشور، بعد بودجه نیرو انتظامی رو از همون جریمه بهش میدن. در سیستمی هم که ارتش و سپاه صبح تا شب دارن سد میزنن، جاده میزنن، خط لوله میکشن، پالایشگاه میزنن، تاسیسات دیگه ایجاد میکنن، روز اول وقتی آقای وزیر نفت آقای زنگنه و آقای نوبخت رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی رفتن قرارگاه، زور تلویزیون اعلام کرد که اینا تو جلسه قرارگاه گفتن که خیلی ممنون، شما عجب طرف قراردادی هستید، شما که 4000 میلیارد از ما طلب دارید هنوز برای ما کارا رو انجام میدید. فردا رئیس قرارگاه آقای عبداللهی مصاحبه کرد، گفت آقا 4000 میلیارد نیست، ما 13000 میلیارد از شما طلب داریم. موند هفته گذشته همین آقای عبداللهی بعد از 2 سال مصاحبه کرده، گفته الان طلب ما از دولت 23000 میلیارده. دولت یه مجموعه مفت مجانی داره به نام نیروهای مسلح، براش جاده میزنن، مثلا گرمسار به قم، راهن میزنن مثلا تو استان گلستان، پالایشگاه نمیدونم چیچیه فاز چند چند پارس جنوبی و همینی که دیروز افتتاح شد نمیدونم تولید بنزین ستاره خلیج فارس، تمام اینا رو اینا میسازن، پولش هم دولت نمیده، هر روز هم طرفداراش میگن آقا نیروهای مسلح چرا در اقتصاد دخالت میکنن، تا کور بشه چشم لیبرالی که میخواد این توانایی رو نبینه. درصد این پالایشگاه ها و جاده ها و راهن ها و فرودگاه ها رو باید میدادیم فرانسوی ها و ایتالیایی ها و آمریکایی ها و چینی ها باید میزدن. اینا که دارن با امکانات نیروهای مسلح میزنن، شما هم که یک ریال بهشون پول نمیدید، بعد از اون طرف هم به در واقع به اینکه خسته نباشید بهشون بگید، به زخمشون نمک میپاشید که نیروهای مسلح دخالت میکنن. آقا 23000 میلیارد در دولت جناب عالی آقای جهانگیری رئیس قرارگاه اقتصاد مقاومتی، آقای روحانی 23000 میلیارد نیروهای مسلح بدین که پول بهشون بدید، پروژه ایجاد کردن جناب عالی به جای برجام صبح تا شب داره میره اونا رو افتتاح میکنه. دوست عزیز، اگر شما دولت فراز اسلامی رو مبنا قرار داده بودی، اگر به قاعده نفی سبیل که علی علیه السلام تو نهج البلاغه تاکید فرموده بود در قضیه غدار و مذاکره با غدار توجه نموده بودید، قطعا دوست عزیز امروز توانت رو گذاشته بودی برای مسائل داخلی، یک گوشه کار رو هم آقای ظریف بره، اگر شد شد اگر نشد، ولی 4 سال مردم رو خام کردید. هی آقا عینک بزنید ببینید، ما هرچی عینکامون رو عوض کردیم ببینید این آفتاب برجام چجوریه، بعد دیدید نمیشه آقا عزیز من نیست برادر من، چجوری من آقای عینکه چیه؟ 52 تا پشت ما دادیم رفتیم دادگاه بهش گفتیم، قاضی گفتش چیه؟ گفتم آقای قاضی خدا وکیلی این 52 تا پشتی که داده من الان برم بیرون بگم که ایشون هر چی میگیم، آقا به خدا به منفعت خودت یوترن جدی بگیر. ای بی شناسنامه بابا عزیز من، من دارم نظر کارشناسی رو میدم، این وضع رو برم اسم خود بس بندازی تو کاغذ خورد کن، بگو حالا منتقدین هم یه حرفی زدن، نه اینکه بیاد این کارو بکنه. لذا وقتی یک رئیس جمهوری نزاکت رو رعایت نمی‌کنه، به جای اینکه کارو عمل کنه 52 تا فوش میده، امروز دستش باید موقع مناظره بلرزه. عنایت داشته باشه. پس در دولت تراز، در دولت تراز سیاست خارجی مبتنی بر قاعده نفی شریف، اگر آمدیم رسیدیم از قاعده نفی سبیل به مقوله اقتصاد، باید نظام اقتصادی مبتنی بر ربازدایی باشه. مسئله اصلی و اساسی امروز در جمهوری اسلامی اینه. ما در جمهوری اسلامی وقتی 61 بار در سال 95 مراجع تقلید میگن سیستم بانک ربویه، اینا دارن ملاحظه حکومت اسلامی رو میکنن. اگر هر مرجع تقلیدی برای که نخواد حکمش با ولی فقیه در تعارض قرار بگیره اعلام کنه که مثلا فردا بیاد بگه اولین مرجع بگه کسایی که مقلد من هستید رساله منو دارید تو خونتون، شما دیگه فردا با این بانک کار نکنید، مرجع بعدی هم پس فردا بگه، اون یکی مرجع هفته بعد بگه، چه بلایی سر سیستم بانکی میاد؟ اونجایی که امام فرموده که سیستم بانکی ما ربوی سال 1363، اونجایی که کسی مثل مثلا خود رهبر معظم انقلاب فرموده سیستم ما ربوی، آقایون گوش نمی کنن. بعد در دولت لیبرال ها مقام بانکی میاد بیرون، وقتی که مرجع تقلید گریه میکنه میگه سیستم ربوی، دعای مردم بالا نمیره، مردم 80%شون زندگیشون از راه ربا داره میگذره، این مردم دارن نابود میشن، گریه میکنه سر جلسه درس خارجش و خبرگزاری ها منعکس میکنن، اونجا فرد میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که مراجع نظام تقلید تحت تاثیر القاعات عوام هست. آقای روحانی زدی تو دهن این مدیر لیبراله؟ مشروعیت داره پس کاری که شما تو دولت انجام دادی؟ چطور مرجع تقلیدی که 70 مجلد تفسیر تسلیم نوشته 4500 جلسه در 40 سال تفسیر گفته، اون تحت تاثیر القاعات عوامه، مدیرای غربگرای جنابالی که از تو آمریکا دکترای مدیریت مالی گرفتن، خود این علم روز تو خود آمریکا زمین خورده و دچار نابودی شده، این آدم بلند میشه این حرفو میزنه؟ جنابالی تو لباس روحانیت موضع چی بود؟ اینه که شما دولت تراز اسلامی نیست. ما در دوره 25 سال گذشته دولت تراز اسلامی که بتواند این سازوکار عملی کنه ندیدیم. لذا وقتی وزیر توی این دولت حرف لیبرالی میزنه، بلمش از لیبرالیسم میگه، رئیس جمهور نمیذاره تو دهنش. وقتی که آدمی که تو نظام بانکی هست بلمش رو بروی مرجع تقلید میسته، نتیجه این میشه که هفته گذشته در شهر ایلام جلوی آقای پزشکیان نایب رئیس مجلس طرف بلند میشه علیه ائمه بیانیه میخونه، مرجع تقلید دیگه بلند میشه موضع میگیره، دولت صداش در نمیاد. اینه که دولت ما اسلامی نیست. دیگه چطوری رهبری باید روبروی مواضع این دولت بیسته؟ دیگه چطوری مکارم شیرازی و جوادی و آملی و نوری همدانی و دیگران باید بیان از اساس کیان اسلام دفاع کنند و در دولت یک نفر نباشه که به روی مبارک خودش بیاره؟ اما شما یادتون باشه آمریکا و شاه رو تو این مملکت با نظر همین علما این مردم بیرون کردن، شما رو هم با نظر همین فقه شیعه این مردم بیرون می‌ریزن. آقا مگر این دولت تمدید نمیشه حکمش توسط رهبری؟ مگر این دولت به تایید شورای نگهبان نمیرسه؟ تعارضاش کجاست؟ حل دیگه مشکلاتش هسته ای رو که رفت با رهبری بست، بقیش هم حل. دوستان عزیز، این دولت 34 تا موضع معارض در مباحث ایدئولوژیک و استراتژیک با رهبری داره، 34 تا. من فقط به یه دونش اشاره میکنم. از این 34 تا که بنیانهای نشون میده بنیانهای فکری این دولت دینی نیست مثل دولت‌های قبلی، اون اینه. یه روزی یه سری استاد لیبرال دانشگاه تهران 160 نفر سال 93 نامه زدن به رئیس جمهور، آقا جلو تحول در علوم انسانی رو بگیر، چون بعضی از شما ممکنه اینجا علوم انسانی بخونید. بعد از اینکه رئیس جمهور جلو تحول در علوم انسانی رو گرفت، رفت سخنرانی کرد که بگه چرا این کار کرده. در سخنرانیش گفت، انتقاد کرد از اینکه علوم انسانی رو میخوام متحول کنید. یعنی چی دارید علوم انسانی رو متحول میکنید؟ مگر علوم انسانی اسلامی، یهودی، مسیحی با هم متفاوته؟ علوم انسانی علوم انسانی دیگه، یهودی مسیحی اسلامی نداره. چند هفته بعدش رهبری دیدار داشت با استاد دانشگاه‌ها در 13 تیر ماه 1393، اونجا جواب داد. رهبری گفت بله، علوم انسانی متفاوته، علوم انسانی غرب مبناش غیر توحیدیه، علوم انسانی اسلامی توحیدیه، غرب مبناش تسلیسه، شرق مبناش سنویت، اسلام مبناش توحیده. 3، 2 و 1. جوانان عزیز، رشتتون تو علوم انسانی هر چی میخواد باشه، مکاتبش، نظریه هاش و بنیان هر رشته اساسش تسلیسه. در قرآن عظیم دوبار فرموده لا تقولوا ثلاثه، فرموده نگید این تسلیسه پدر پسر روح القدس، این شرکه. چطور شما 20 روز دیگه، یک ماه دیگه، خانوما با چادر، آقایون با هر چیزی، با این توی گرمای شدید روزه میگیرید؟ برای 3 کلمه، کتب علیکم و سیام روشته شد در شما روزه. چطور شما در قضایای مبارزه با ربا وارد میشید؟ 3 کلمه، لا تاکل و ربا. یه 3 کلمه، یه جمله 3 کلمه‌ای داریم به نام لا تاکل و ثلاثه. امروز 4,600,000 دانشجو داریم، 70,000 استاد دانشگاه داریم، در این چند هزار رشته علمی. جوان عزیز، دولت ما، شورای عالی انقلاب فرهنگی ما، وزارت علوم ما، رئیس جمهور ما قائل نیست که علوم انسانی تسلیسیه. آقای هگل تو کتاب عقل در تاریخش میگه بابا من تز، آنتی تز، سنتز رو از پدر پسر روح القدس گرفتم. فروید اید، ایگو، سوپر ایگو رو از تسلیس گرفته. آقای مونتسکیو مقنن مجری قضاییه رو از تسلیس پدر پسر روح القدس گرفته. من این 120 رشته اصلی رو نزدیک 2 سال تو عمده دانشگاه ها رو پرده نشون دادن، تسلیسش رو، سنداش رو نشون دادن که بابا خودشون میگن از تسلیس گرفتن. امام جامعه میاد به استاد دانشگاه ها میگه بابا این علوم تسلیسی توحیدی نیست، مبنای غیر توحیدیه. رئیس جمهور ما میاد میگه که کجای علوم رو میخواید متحول کنید؟ مگه علوم یهودی اسلامی مسیحی داره؟ عزیز من گر تلقی لاوتسو میشه ین و یانگ، این دایره که دیدید میگن تر و خوش، شب و روز، زن و مرد، سرد و گرم، پس همه چی در عالم دوتاییه. 2500 سال انسان چینی و هندی و کره‌ای و ژاپنی میگه اساس عالم دوه، مثل شب و روز و زن و مرد و تر و خشک و سرد و گرم و اینها. میرسونش به این که خب پس راست و دروغ، حق و باطل، خیر و شر هم ضروریه. اینجا دچار مشکل میشیم ما باشون دیگه. شر غربی هم که از زمان یونان میگن تثلیث، بعدم مسیحیت که رفت اونجا، مسیحیت هم تحت تاثیر اون تثلیثی شد. مسیحیت هم کنار گذاشتن، علوم جدیدی که تهیه کردن همش تثلیثیه. جامعه شناسی تثلیثیه، اقتصاد تثلیثیه، مدیریت تثلیثیه، فلسفه تثلیثیه، روانشناسی تثلیثیه. بابا حکم قرآن اینه لا تقولوا ثلاثه، اگر بر سردر وزارت خارجه باید نوشته بشه قاعده نفی سبی، سر سردر وزارت علوم باید نوشته بشه لا تقولوا ثلاثه، وزیر علوم در دولت دینی وقتی مسئولین دانشگاه‌های ما، مسئولین گسترش رشته‌های دانشگاهی، مسئولین وزارت علوم، مسئولین شورای عالی انقلاب فرهنگی به حرف امام جامعه گوش نمی‌کنن، اون موقع وقتی ما با این ادبیات اومدیم کف جامعه مردم رو توجیه کردیم، اون موقع مردم تکلیفشون رو با اینا یه جور دیگه حل می‌کنن. چون بودجه بیت المال، امکانات بیت المال، جوانان مسلمان بیان توی دانشگاهی که خانواده‌شون و خودشون فکر می‌کنن دارن میان علم 2 علاوه 2 مساوی با 4 می‌خونن که همه جای دنیا 2 علاوه 2 مساوی با 4، نمی‌دونن که در علوم انسانی اینجوری نیست که توی شرق و غرب و شمال و جنوب 2 علاوه 2 مساوی با 4 باشه. علوم انسانی در شرق سندیتیه، در غرب تثلیثیه، در نظام توحیدی قرآنی توحیدی. یعنی چی؟ یعنی شما در ذهنتون اونجوری که قرآن بیش از 145 موردشو گفته، در ذهنتون یه دوتایی ترسیم میکنی، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، همه رو آماده میکنی، یه ستون رو میزنید. خدا کس که نیافریده، کس کار ما انسان هاست. خدا شر که نیافریده، خدا باطل که نیافریده، پس این ستون منفی کار ما انسان هاست که اختیار داریم. ما مختاریم به این خاطر تو جبر اختیار. اگر تو ذهنتون این دوتایی شکل گرفت، یکیش رو زدید، اون یکی تو ذهنتون مون، شما ذهنتون توحیدیه. اما الان ذهن شما توحیدی نیست، رشتتون هرچی باشه یه شابلون تثلیثی تو ذهن شما هست، اون شابلون تثلیثی فرو رفته تو خمیر ذهن شما، ذهن شما همه پدیده ها رو نسبی میفهمه. به جای 0 و 1 که 0 رو میزنیم 1 رو اقامه میکنیم میشه توحید، شما 0 و 100 میبینید، یعنی منطق فازی. در منطق فازی پدیده ها از 0 تا 100ن، 0 و 1 نیستن. وقتی 0 و 100 باشن هیچ پدیده ای سفید 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 یا سیاه 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 نیست، هیچ چیزی 0 و 0 یا 100 و 100 نیست، یا 10 یا 20 یا 30 یا 50 یا 70 میشه ریلیتیویسم و نسبی‌گرایی. پس ببینید اون سیستم بانک مرکزی در دولت تراس، اون سیستم وزارت خارجه در دولت تراس، این سیستم وزارت علوم در دولت تراس، در دولت تراس اسلامی اگر من تا فردا صبح این 140 تا زیر سیستم رو قواعد فقهی و قرآنیش رو بگم، ما به ازای منفی امروز جامعه رو برای شما بگم، تازه شما جبران متوجه میشید که پوسته دین، مغز و محتوا لیبرالیزمه. اگر ما سکوت کنیم در مقابل این انحرافی که داره صورت میگیره و دولت‌هایی که میان سر کار خودشونو مسئول نمی‌دارن در مقابل اسلام، جواب خدا رو چی بدیم؟ جواب امام حسین رو چی بدیم؟ جواب حضرت زهرا رو چی بدیم؟ جواب قرآن رو چی بدیم؟ جواب این جوانای شهیدمون رو چی بدیم؟ بگن آقا شما چرا سکوت کردی؟ دعوا بر سر اصلاح طلب و اصولگرا نیست، دعوا بر سر چپ و راست نیست، دعوا بر سر اینه که یک ملتی پذیرفت به نام خدا و قرآن قیام کنه، صدها هزار شهید داد در دفاع مقدس، در بعد از اون همین امروز داره شهید میده تو جای دیگه. مسئله و دعوش اینه که نجات جهان به قرآنه. این الان میاد به امید قرآن میاد توی صحنه، اما در عمل چی میبینه؟ در عمل توجه اقتصاد غربی رو میبینه. بابا پروفسور جوزف استیگلیتز کتاب نوشت 4 سال پیش ایران ترجمه شد، زد توی سر خودش، یکی از پدران علم اقتصاد امروز، یک برنده نوبل اقتصاد، گفت بابا سقوط آزاد، گفت مردم توی جهان بدانید اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده، این علم اقتصادی که سقوط کرده. ما توی جمهوری اسلامی دوباره کسایی که دکترای اقتصاد دارن میگیم بیا بگو اقتصاد چیکار کنه. سقوط آزاد. جوان عزیز، بسیاری از این محتواها و علومی که امروز سر کلاس‌های دانشگاه ما درس داده میشه تو خود غرب رد شده. منظور از تحول در علوم انسانی یعنی این، منظور از این که ما علم رو متحول کنیم یعنی این. جریان لیبرال شاکیه، شما میخواید علم رو به هم بزنید، شما میخواید علم رو بریزید بیرون. در 1380 در مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر آقای دکتر روحانی، شخص آقای محمود سریع‌القلم تئوری سیاست درهای باز چین رو آورد تو مجمع تشخیص مطرح کرد، سفارش داده شد این پروژه به عنوان پروژه اصلی طرح عملیاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام شناخته شد، سیاست درهای باز چین رو در پروژه‌ای به نام چین نو سفارش دادن تهیه شد. 3 سال پروژه طول کشید. 1383 اردیبهشت ماه در یک چنین فصل به صدا ماهی پروژه در واقع آماده شد. پروژه چین نو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی آماده شد، آقای روحانی برش یه مقدمه نوشت سال 83. آیا استراتژی آقای دنگ شیاوپینگ در چین در سیاست درهای باز در کشور جهان سومی مثل ما مثلا قابل پیاده شدن هست؟ 9 سال بعدشون اومد سر کار در 1992، مبنا و منیفستشون برای اداره کشور کتاب چین نوعی بود که تو مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شد به عنوان سند حکومتی. در اینجا مثل دنگ شیاوپینگ که در 1956 اومد ایدئولوژی رو کنار گذاشت، ایدئولوژی کشورش رو، درها رو باز کرد به روی آمریکا، با آمریکا نشست و برخاست کرد، 4 تا گزاره رو گرفت: جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی ساده و ارزان با نیروی ساده و کار ارزان چینی، تولید اون تکنولوژی به شکل انبوه، صادرات اون پدیده به جهان به شکل انبوه و ارزان. این 4 تا: جذب سرمایه خارجی، جذب تکنولوژی ساده و ارزان با نیروی کار ارزان چینی، اونو به شکل انبوه تولید کرد، به جهان صادر کرد انبوه. این استراتژی 9 سال تو ذهن آقای روحانی بود، مبتنی بر نگاه محمود سریع‌القلم که بیاد پیاده کنه. اینا بلافاصله وقتی سال 92 اومدن سر کار، گفتن خب ما الان مسائل ایدئولوژیکو می‌ذاریم کنار، در مورد بهائی‌ها میگیم آقا بی خیال، در مورد موشکی میگیم عصر موشک نیست، عصر پوشک است، هسته‌ای هم چقدرشو می‌خوای؟ 5 تا 600 تا سانتریفیوژ بمونه، ببر آقا برای خودت. خب دیدی ما ایدئولوژی رو گذاشتیم کنار، از سوریه و لبنان و جای دیگه هم قاسم سلیمانی رو برمیگردونیم، دیگه چه کار کنیم؟ فقط درها رو باز کنیم، بیاد سرمایه خارجی. زدیم تو سرمون، گفتیم آقا باور کن آمریکا این کارو نمی‌کنه، نگاه کن مرکز متولد استراتژیکش گفتن که اجازه نمی‌دیم اتفاق بیفته، هی گفتن نه شما نمی‌فهمید. امروز که 4 سال گذشته شما دیدید نه سرمایه خارجی میاد، مبتنی بر همون یوترن، نه مبتنی بر قانون عیسی که تو قانون عیسی، قانون داماتو که دوره آقای هاشمی تصویب شد علیه ایران سال 1975، میگه که هیچ کشوری حق نداره بره تو ایران 20 میلیون دلار بیشتر در زیر ساخت صنعت نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنه. مبتنی بر داماتو، مبتنی بر دستور یوترن، سرمایه خارجی نمیاد. این یک. 2، بدبختی مضاعفمون چیه؟ اینی که فقط مثل دبی به ما میگن هواپیمای ساخته شده بهتون میدیم، ماشین ساخته شده بهتون میدیم، کامپیوتر ساخته شده بهتون میدیم. حق ندارید شما اینا رو تولید کنید، صادر کنید. شما نفت فروشی مثل کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیج فارس، نفتتون رو بدید ما بهتون کالا میدیم. دبی اگر این آسمان خراشای بزرگی که ساخته و این تکنولوژی عظیمی که داره آب خوردن بهش نرسه، دوستان جوان از تشنگی میمیره. ما داریم تبدیل میشیم به یک دبی بزرگ، همه جور کالایی میآید و ما این امیدی که بستیم که این تکنولوژی بیاد، کمپانی ها بیان امکاناتشون رو بدن ما اینجا تولید کنیم بعد صادر کنیم مثل چی، شکست خورد. سیاست درهای باز شکست خورده دوستان. آمریکا رفته به سمت سیاست درهای بسته، آقای ترامپ درهای کشورش رو بسته، مرزی که جورج بوش شروع کرد کشیدن بین آمریکا و مکزیک 3600 کیلومتر، اون مرز رو دارن دیوارش رو گسترده میکشن. اعلام کرد به 7 کشور از جمله ایران که حق ندارید بیاید اونجا، از ایران کارگر عادی که نمیره اونجا، از ایران استادای دانشگاه ها میرن، متخصصین دانشگاه شریف میرن، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران میرن. میگه شماها بیاید شغل آمریکایی رو از بین ببرید. دعواست توی آمریکا و چین بر سر شغل، با شعار شغل اومد سر کار آقای ترامپ. آقای ترامپ شعارش موقع تعریفش همین بود که شغل برای آمریکایی، هر غیر آمریکایی بخواد بیاد شغل رو بگیره میندازیمش بیرون. پس آمریکا رفته به سمت سیاست درهای باز. انگلیس هم در برگزیت سال گذشته از اتحادیه اروپا اومد بیرون، مردم رای گیری که شد رای دادن که انگلیس از اتحادیه اروپا بیاد بیرون. ترکیه 15-16 سال داره التماس میکنه راش بدن تو اتحادیه اروپا، اوکراین همینطور. انگلیس رفت بیرون. چرا؟ برای اینکه انگلیس میخواد سیاست درهای بسته رو شروع کنه، یعنی شروع کرده. شغل برای خود انگلیسی. در غیر این صورت وقتی جزء اتحادیه اروپا بود، کالای آلمان و ایتالیا و فرانسه و بلژیک هم میومد، این نمیتونه سیروشو بگیره. اما الان شغل فقط برای انگلیسی، انگلیسی‌ها تولید میکنن، خودشون مصرف میکنن، اضافهشو صادر میکنن. جوان عزیز، مسئله امروز آمریکا، اروپا، چین، ژاپن، روسیه، ایران و همه جای دنیا اشتغاله. اشتغال زمینه شده به نام جنگ ارضی، یعنی برای که شغل به وجود بیاد جنگ پولها شروع شده. بدترین نوع جنگ سایش بر سر کشور ما و همه جهان مستولی است. عزیزان جوان، اگر ما قراره در دولت بعدی، هر دولتی میاد، شغل ایجاد کنه، باید بره به سمت مهار مرزها. الان دارن میگن که ایران میخوان درها رو ببندن. چرا آمریکا داره درشو میبنده؟ ایران میخوان کشور رو منزوی کنن. رهبری گفت نه، من نظرم اینه که دور کشور دیوار بکشیم، نه نظرم اینه که کشور منزوی بشه، اما در خونتون رو تا چه حد باز میکنید؟ اگر که درهای بسته رو چین شروع کرده، انگلیس شروع کرده از اتحادیه اروپا رفته بیرون، آمریکا شروع کرده درهای کشورش رو بسته به خاطر شغل برای خودش، من چرا تو چنین شرایط نابسامانی که بدترین بدبختی که دارم بیکاری جوانامه، درهای کشور رو باز کنم، همه چی از بیرون مرزا بیاد؟ بسیاری از چیزی که اصلا به درد ما نمیخوره. لذا این یک نکته است، این یک نکته است که باید جدی گرفته بشه. اگر اون 8 سال هم میگید باز تئوری غربی بوده، دوستان 8 سال 6 سال 4 سال نکنن، مسئله اشتغال جامعه است. اگر اونو بگید، اونایی که این کارو کردن استادای لیبرال اقتصاد دانشگاه‌های تهران بودن، رفتی به جریان دین مدار نداره. جمشید پژویان و فرزین و دیگران کسانی هستن مثل نیلی و نوبخت و نهاوندیان تو این دولت. اگر اون دوره این موارد میومده امروز هم میاد، من تا شبابتش اینه که اون دوره وطن فروشی نمیشد، امروز وطن فروشی هم روز هست. گرد جامعه اشتغال یک راه بیشتر نداره، اینه که نذاریم کارهای خارجی بیاد. این که بمونیم توی این که دفعه قبلی این کارو کرده، دولت قبلی اشتباه کرده، هر دولت دیگه هم بیاد اون کارو بکنه اشتباه کرده. ما رو برای این قضیه از اول تا الان ایستادیم. لذا عنایت داشته باشید. سیاست درهای باز آقای سریع القلم آقای روحانی، این سیاست درهای باز که در مجمع تشخیص مصلحت تهیه شد و اجرا شد، این سیاست امروز شکست خورده. همه قدرت‌های جهانی رفتن به سمت سیاست درهای بسته، ما تازه تو دنیا رفتیم به سمت سیاست درهای باز. جوان عزیز، آینده زندگی به این سیاست بستگی داره. اگر شغل می‌خوای، آینده می‌خوای، زندگی می‌خوای، باید اشتغال مال کشور خودت باشه. این عینک رو خودت تولید کنی، خودت مصرفش کنی، در غیر صورت می‌باشه. من از مؤلفه‌های دولت طراز اسلامی در ساختار انقلاب اسلامی، از 140 تا زیر نظام، سه تا شو اشاره کردم: ساختار بانکیش، ساختار نظام علمی و دانشگاهیش و ساختار سیاست خارجیش. سه تا از قواعد فقهی رو در درونی 140 زیر نظام داره هر حکومتی. اگر من بخوام 140 تا رو براتون بر بشمرم، هر کدوم مؤلفاش براتون روشن بشه، ببینید که ما با دولت اسلامی چقدر فاصله داریم. انتظار ما اینه که کاندیداهای فعلی ناظر به این که این حکومت اسلامی است، از سازوکاری تبعیت کنن که دولت طراز اسلامی شکل بگیره و مردم شیرینی و شهد اسلام در مفهومی به نام قسط به کامشون بنشینه. ان شاء الله و سلام.